أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سؤال از محض ایمان و محض کفر. از تتبع در روایات وارده از معصومین سلام الله علیهم اجمعین برمی آید که سؤال ملکین در قبر و برزخ از آنان است که طریق ایمان و کفر یعنی در طریق تثبیت ایمان و مبانی ایمانی و یا در طریق تثبیت کفر و مبانی کفر جدیت و تلاشی انجام دادن و سعی در محض نمودن ایمان و یا کفر نمودن، یعنی دو تا گروه، دو طایفه که سعی کردن خودشون محض ایمان برسونن و به محض کفر برسونن. میگه این از مجموع روایات برمیاد که سؤال برزخ مربوط به اصطلاح اینها هستش. این دو گروه متوسطین بین این دو گروه سؤالی به اصطلاح ندارن. به بیان دیگر در قبر و برزخ از دو کس سؤال میشود، یا از کسی سؤال میشود که در حیات دنیوی در برابر سؤالات مطرح شده در درون و باطن خیش به خود آمده و به حرکت افتاده است و صادقانه به منظور نیل به حقیقت به تحقیق پرداخته و بدون کوچکترین مسامحه و گذشت و سستی به بررسی ادامه داده و به عقاید حق نائل گشته و سپس سعی در تطبیق عملی خود با همان عقاید نموده و همیشه در این راه که راه محض نمودن ایمان است به جدیت پرداخته و در مجموع در تثبیت ایمان و تمهیز یعنی خالص کردن آن کوشیده است، اگرچه اشتباهات و لغزش هایی هم در مقام تحقیق و عمل داشته است. و یا از کسی که در حیات دنیوی در برابر سوالات مطرح شده در درون و باطن خود به خود آمده و به حرکت افتاده ولی حرکت او صادقانه و جدی و منظور نیل به حقیقت نبوده، بلکه آمیخته به اغراض و تعصب‌ها و هواها و جانبداری‌ها و توأم با سستی‌ها و مسامحه‌ها و اهمیت ندادن به حق‌ها و نادیده گرفتن آنها بوده و در نهایت به عقاید باطل نائل گشته و سپس سعی در تطبیق عملی خود با همان اباطیل نموده و تا آخر در این راه که راه محض نمودن کفر و ضلالت است به جدیت پرداخته و در مجموع در تثبیت کفر و تمحیز آن کوشیده است، اگر از احیانا فکر حق و قول حق و عمل حق هم داشته باشد. از این دو دسته در برزخ نیز به حکم ظهور باطن سؤال می شود. خب در مورد دسته اول که طریق روشن هستش، خداوند تبارک و تعالی در همه انسان ها این فطرت حقیقت جویی و خدا جویی رو قرار داده و به واسطه همین فطرتی که در همه انسان ها هست این سوال ها برای همه مطرح هستش. و یک زمانی سلام علیکم توجه به حقیقت می کنند ولی یه عده جدی نیستند، در پاسخگویی به این ندای درون، نه در تحقیق جدی هستند، نه در چیزی که می شنوند به صلاح توجه کافی مبذول می کنند، شل برخورد میکنن با این قضیه. مؤمنین در اطراف خودشون میبینن صحبت بهشت و جهنم و آخرت، مسئولیت انسان و هدفدار بودن خلقت رو میشنون ولی خیلی جدی نمیگیرن، سستی میکنن، تنبلی میکنن در تحقیق و میخوان که اون در اثر غلبه هوای نفس، غلبه حجاب عادات و قلبه امیال میخوان هی اینها رو ندید بگیرن و به اون روش خودمداری خودشون ادامه بدن. حتی ابتدایی ترین و بدیهی ترین سوالات و بدیهی ترین مسائل رو از خودشون نمی کنن. حتی حاضر نیستن با بدیهی ترین مسائل روبرو بشن و یک تحقیق و تعمق رو این بکنن. به اندازه تعمق هم حتی حاضر نیستن این کار بکنن. یه داستانی هست از حضرت رضا علیه السلام. حضرت با یکی از این زنادق و کفار برخورد داشتن. حضرت فرمود که من به خداوند و معاد، اونا مضمون این مکالمه بین حضرت و ایشون رو من عرض میکنم، من به خداوند و معاد ایمان دارم و تو اعتقاد نداری. اگر قیامتی وجود نداشته باشه چی ضرر کرده؟ گفت خب هیچ کدوم ضرر نکرد، من به راه خودم دلم خوش بوده، تو هم به راه خودت دلش خوش بوده، ضرر نکرد. حضرت میگه خب حالا اگر قیامتی هم وجود داشته باشه، تو که قطعا 100% نمیتونی بگی که قیامت وجود نداره، آخرتی نیست، حسابرسی نیست، هدف ویژه نیست، نمیتونی اینو بگی، که چون اگه بخوایی میگی باید بتونی ثابتش بکنی. اکثر که تمامی کسانی که انکار میکنن قدرت اثبات ندارن. بعضی هاشون البته در یک برهه از زمان دچار یک مغلطه منطقی میشن و فکر میکنن که دارن درست عمل میکنن و با جدیت روی این اصرار میکنن. حالا یا بعد تعصب ها و شهوت ها نمیذاره که برن تحقیق کنن پیرامون این مسئله که نسبت بهش به صلاح قطع پیدا کردن، و یا اینکه پاسخگوی اطراف خودشون نمیابن و در همون جهل خودشون، جهل مرکب خودشون که نمیدانن و نمیدانن که نمیدانن، از دنیا میرن. این دوتا مشکل هستش. جز این بعضی که خیلی کم هستن، بر سایر کسایی که میان پشت پا میزنن به این عقاید و اینها رو انکار میکنن قدرت اثبات ندارن. ما دیگه در مملکت خودمون خیلی بزرگاشون و نخبه هاشون رو جمع کردیم توی این صدای جمهوری اسلامی، اون اوائل انقلاب باشون بحث شد، یادتون هستش دیگه، چه در جهت سیاسی و چه در جهت عقیدتی هیچ کدوم حاضر به ادامه بحث نشدن. اگر خب حرف حسابی داری، تلویزیون در اختیارشون رو گذاشته شده، 30-40 میلیون نفر دارن حرفای شما رو میشنون، اگر حرف حقی دارید بزنید دیگه، آزاد برای شما گذاشتن، شما با هر فعالیتاتون رو بکنید، حرفاتون رو بزنید، شما اگر حرف حق دارید بزنید. اما جلوی اون 30-40 میلیون نفر گفتن که ما حرفی نداریم، بزنید. بقیه شون هم همینطور. ولی توقف میکنن اینجا. حضرت علیه السلام فرمود که اگر قیامت وجود نداشت اگر قیامت وجود داشت کی باخته این وسط؟ میگه من باختم. اگر قیامت وجود داشته باشه من باختم و حضرت کنم. این هستش دیگه. ما یه سوال رو میکنیم که بابا شما احتمال بدید، احتمال بدید بهش جهنم وجود داره، این میلیون ها میلیارد ها جمعیتی که در مرد به صلاح کره زمین زندگی میکنن، اکثر قریب به اتفاق جمعیت کره زمین اعتقاد به معاد داره، به روز بازگشت داره، به اینکه اعمال ما خداوند به حساب رسی اعمال ما میپردازه. 1 میلیاردش لاغر مسلمان هستن، از اینهایی که اعتقاد داره 1 میلیاردش مسلمان هست. خب ما در مملکت خودمون میبینیم، در این مملکت 60 میلیونی که اکثر قریب به اتفاقش این اعتقادات دارن، خب خیلی بیعقلیه که انسان جدی نگیره این عقاید رو و لااقل احتمال صحت نده که حالا من یه تحقیقی بکنم پیرامون این، شاید راست بود، شاید واقعا بهشتی بود، شاید جهنمی بود، شاید حسابرسی بود. هیچ اینها مسئولیتشون خیلی سنگین هست. این قید از کسی هست که مثلا در روسیه شوروی مثلا یا در کشورهای کمونیستی یا در امریکا در جاهای دیگه به اصطلاح بی اعتقاد هستن به خدا، بی اعتقادی که اینجاست غیر از بی اعتقادی هستش که اونجا وجود داره. طور اینجا مراجع زیادی هست که انسان بتونه تحقیق بکنه، مطالعه بکنه، سوالاشو جواب بده. اونجا خب همچین چیزایی خیلی کم هستش. در حیات دنیوی و در باطن امر این دو دسته با تفاوت درجات و مراتب که بین افراد هر دسته وجود داشته در طریق تمهیز ایمان و تمهیز کفر بوده اند، یعنی یکی در طریق محض نمودن ایمان و یکی در طریق محض نمودن کفر و زلالت پیش می رفتند. سؤال در برزخ از این دو دسته خواهد بود و جواب هر کدام هم به تناسب طریق انتخابی آنها می باشد که توضیح دادیم جلسه گذشته، و بعد از سؤال و جواب هر دسته ای در همان طریق انتخابی خود در نظام برزخی به حرکت خود ادامه خواهد داد. البته حرکت به مفهومی که متناسب با آن نظام است که بحث حرکت رو در درسوی گذشته داشتیم و صحبت شد رازه بشه به چه معناست. آنانی که در طریق محض نمودن ایمان بوده اند بعد از سوال و جواب در همان طریق به کار خود و به جدیت خود و به پیشرفت خود به مقتضای احکام برزخ ادامه می دهند و باز به تمهیز ایمان می پردازند، و آنانی که در طریق محض نمودن کفر بوده اند بعد از سوال و جواب در همان طریق به کار و تلاش خود و به حرکت خود به سوی عمق و اصل کفر و زلالت به مقتضای احکام برزخ ادامه می دهند. تمهیز بیشتر کفر می‌پردازند. دسته اول در عین تنعم پیش می‌رود و دسته دوم در عین معذب بودن به عمق کفر و زلالت و به سوی باطن آن می‌شتابد. دسته اول به سوی لقاء رب با وجه کریم و دسته دوم به سوی سخط و غضب او به راه می‌افتد. دسته اول با حرکت برزخی از ناخالصی‌هایی که در آن نظام باید پاک بشوند پاش می شوند و دسته دوم با حرکت برزخی از موانعی که مانع رسیدن آنها به عمق کفر و زلالت است خلاص می شوند. دسته اول به اندازه‌ای که نظام برزخی ایجاب می کند از عیوبی که مانع لقاء رب و وجه کریم اوست تطهیر می گردند، و دسته دوم به اندازه‌ای که نظام برزخی اقتضا می کند از موانعی که مانع و حاجب نیل به سخط و غضب و طرد الهی است خلاص می‌گردند، و به سخط که عمق و باطن کفر است و نهایت و محض آن است نزدیک می‌شوند. مثلا ما در مورد اسوه‌های کفر و نمونه‌های کفر و کسایی که محض کفر بودند یک سری چی می‌فرستیم؟ لعنت می‌فرستیم. یعنی چی؟ یعنی ما هر بار که به اینها لعنت می‌فرستیم هی ما موانع عذاب رو چیکار می‌کنیم؟ ما بر می‌داریم در اثر کارهایی که خودشون کردن، در اثر اعمالی که اونها خودشون اول انجام دادن، کارهایی کردن در طول تاریخ که هنوز هم بشریت داره تاوان پس میده از کارهای اونها. یعنی بشر یک زمانی واقعا خیلی عظیم هست این کار بشر، یک زمانی تصمیم میگیره در زمان حیات خودش که زن محدود هست یک کاری رو انجام میده و این نطفه‌ای رو میکاره که سالهای سال نتیجه های بد میده. سالهای یعنی شجره خبیث است، یک سر میوه ترخ میده، یک سر اثر بد میده. اینهایی که مکتب میسازن برای خودشون، اینها که در مقابل ائمه قد علم کردن مکتب درست کردن، نگاه بکنید چقدر از زمان ائمه علیهم السلام 150 سال به این طرف شما دیگه ببینید اینهایی مکتب ساختن. ببینید چقدر مردم همینطور بیش از 1000 سال در کفر به سر بردن. یه نفر یه تصمیم میگیره این اثرش میمونه. الان هم هر مشکلی مردم دارن، هر جای دنیا که مشکل هست بازگردن اینو هستش. اونها اون روز طوری تصمیم گرفتن که بناش موند و اثرش هر بدبختی، هر گرفتاری، هر مصیبتی که هستش کردن همونهایی هستش. لذا ما به نمونه های کفر و الحاد لعن میفرستیم، اونها رو دائما لعن و نفرین میکنیم. نه فقط ما، بشریت اینطور هست، بشریت دائما از نمونه های کفر و الحاد و جنایت و خباثت به بدی یاد میکنه و یکسره چه لعن در به زبان میاره و از قلب، و چه این مشکلاتی که در جوامع ایجاد میشه، خداوند تبارک و تعالی گناه اینها رو به پای اونها مینویسه که اونها این ریشه رو گذاشتن. این است که انسان باید خیلی مواظب به رفتارش باشه که نطفه ای رو نکاره، تخمی رو نکاره که بعد به اصطلاح میوه های تلخ بده. این تا وقتی هی داره میوه میده، انسان محصول رساله است و این متصل به برزخ انسان هستش. آنانی که خونیم تا اینجا، بله کجا رسیدیم؟ هر دو دسته با حرکت برزخی به سوی جان مسئله پیش می روند. دسته اول به سوی جان توحید و دسته دوم به سوی جان کفر. هر دو دسته به طرف نهایت راهی که پیش گرفتن حرکت می کنند. دسته اول به طرف نهایت راه ایمان و توحید و عبودیت و دسته دوم به طرف نهایت راه کفر و شرک و عناد. آرزوی دسته اول تمهیز ایمان و آرزوی دسته دوم تمهیز کفر است و هر کدام به سوی آرزوی خود به حرکت می افتند. خب به پاورقی دقت بفرمایید، به پاورقی داره. اگر به همت درونی و باطنی اهل تمهیز ایمان و اهل تمهیز کفر در زندگی دنیوی دقت بکنیم و آرزوی باطنی هر دو را در حیات دنیوی در نظر بگیریم و آنچه در سر وجود، در سر وجود و در اعماق دل و جان هر دو دسته وجود دارد را توجه بکنیم، خواهیم دید که آرزوی اهل تمهیز و ایمان که مطلوب دل آنان کمال توحید و توحید کامل و لقاء وجه کریم و رضوان حق است و همیشه در حرکت به سوی آن می باشند و در تلاش برای نیل به آن، و به عکس آرزوی اهل تمهیز کفر به مطلوب دل آنان نفی حق و عناد با آن و مقابله با آن با تمام وجود و ایستادن در برابر آن است که در حقیقت لقاء غضب و سخط است، زیرا که هو الواحد القهار. و همین حقیقت چه در جانب ایمان و چه در جانب کفر و ضلالت در حیات برزخی به ظهور می‌رسد، البته به اندازه که برزخ ایجاب می‌کند. از حضرت باقر علیه السلام سوال کردن چرا مؤمن همیشه در بهشت و کافر همیشه در جهنم هست؟ فرمود چون هر کدوم از اینها در نیت‌های درونشون در دنیا ایمان رو برای ابد می‌خواستن و اگر برای ابد هم زنده بودن روش ایمانی خودشون می‌موندن و کفار هم همینطور. شما الان این رابین که کشته شد رو نگاه بکنید، تا آخرین لحظاتش در جهت تحکیم کفر قدم برداشت، زدن دین، مخالفت با خدا. بقیه هم همینطور، جمهور آمریکا، این مخالفین، صدام، نه هر کسی ما الان داره میبینیم اینجوریست، یعنی اصرار و عناد داره که چیزی از دین نباشه، همیشه فساد ایجاد کنن، همیشه کفر ایجاد کنن، کافر کنن، همیشه با مظاهر دینی مبارزه کنن. و روحشی شده شاکله مخصوصی هست. شاکله چیه؟ شاکله باطل و عناد با حق، قبول نکردن حق، زیر بار نرفتن. یه جمله هست از حضرت امام، من یه چیزی دونم اشتباه گفتم این رو، در مورد ابو جهل هستش. میگن ابو جهل رو حضرت امام سلام الله علیه میفرمایند که ابو جهل در جهنم که هست، یه موقع میبینن که خنک شد اونجا، عذاب قطع شده، میگن نبی اکرم به اصطلاح خواست رد بشه از اونجا یا چی بیزی بشه، حالا به هر حال به یه مناسبتی به خاطر پیغمبر این درها رو باز کردن که یه ذره خنکی هم به اینها برسه. ابو جهل میگه درها رو ببندید، نمیخوام ببینیم، ما اصلا من اشتباه گفتم که پیغمبر آمده شفاعت بکنه. میگه که نه، ما نمیخوایم ببینیم پیغمبر رو، بذارید نبینیمش. عناد اینقدر است، این ظهور همون عنادی هستش که در دنیا داشته. میخوام عرض کنم خدمتتون که شاکله های نفسانی و ملکه های روحانی ما داستانش ورای این قضایا هستش. دقت میکنیم یعنی این ملکه ها وقتی با ما منتقل به اون طرف میشه، ذوب کردنش خیلی مشکل، خیلی مشکل هستش. وقتی یه ملکه هست اصلاح ملکه های نفسانی بعد با ما میده اون طرف، خیلی کار داره، خیلی کار داره که تو آبش بکنیم و ذوبش بکنیم. خوشبالی کسی که تو اینجا جدیت بکنه و بسیار اینها رو قلع و قم بکنه. زیاد هم داریم و زیاد گرفتاریم و زیاد داریم. عرض کنم خدمتون، برای ماها که به صلاح ظاهرن از صورتهای حرام بریدیم، اون شیطان و اون ملکه های نفسه این رفته تو جنبه های چی؟ جنبه های دینی. تو اون جنبه ها مشکل داره، با مؤمنین ارتباطمون نازجور هستش، منیتمون یه جور دیگه هستش، حسادتمون یه جور دیگه هستش، نمیدونم تکبرمون یه جور دیگه هست، عجبمون یه جور دیگه هستش، گرفتار اینطوری هستش. واقعا باید آدم شناسایی بکنه، آدم باید شناسایی بکنه. مرحوم ملا مهدی عراقی میان عراق، مثل اینکه از ایران میان عراق، خب اون بود کتاب مثلا جامع السعادت هم نوشته بودن، کتاب خب خیلی عجیب و مهمی هستش در اخلاق اسلامی. خب رسم علما بوده که وقتی می آمدن علمای دیگه می رفتن به دیدنشون، بزرگانی که از یک کشوری از یک شهری می آمدن علمای دیگه می رفتن. مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، هر کدوم اینا چه گوهرهای بینه نمی ره، به سر تحویل نمی گیره. آقای آهاج مولا مهدی رو تحویل نمی گیره، نمی ره سر بزنیش، همه می آن ایشون تحویل نمی گیره. بعد از خب چند روز که مرحوم مولا مهدی نراقی، مرحوم نراقی با دیده ها را دیده مثلا اون باز کسایی که با ملاقاتش تمام میشن، خودش هم میشه میره خونه مرحوم بحرالعلوم. خب بحرالعلوم شخصیت معروفی بوده، میره اونجا اتفاقا هم بحرالعلوم تعبیرش نمیره، تو به خونه‌ش هم که میره نشه، حالا فرض هم دم دریجه نشسته، اصلا هیچ انگار نگو یه همچی شخصیت وزینی مثلا آمده دیدار بود، هم خودش کوتاهی کرده که نرفته به سر بزنه، باید طبق وظیفه و ادب دینی میرفت سر میزن، و هم به صلاح تحویلش هم نمیره اینجا، اینجا باش به صلاح خلاف اخلاق برخورد میکنه، هیچ میاد و خیلی مؤدب میشینه و چند دقیقه و اجازه میگیره و میره. این چند روزی بود و بعدم روز آخر از علمای دیگه خداحافظی میکنه، طبقا من همون میره در خونه مرحوم بحرالعلوم به صلاح خداحافظی کنه. مرحوم بحرالعلوم اونقدر با ادب با تواضع در مقابل مرحوم نراقی رفتار کنه، بعد میگه علت این که من با شما این رفتار رو کردم این بود که در کتابتون یه تیکه خیلی عالی خوندم در مورد غضب، مثل این که حالا یه چیزی که به این مقوله تحویل نگرفتن این که آدم بدش بیاد و بهش بر بخور و منیت و این چیزها، میخواستم اینم خودت چقدر عمل کردی، چقدر پیاده کردی خودت، و اینقدر تجلیل میکنه و معذرت خواهی میکنه از مرحوم نراقی کردن. خب اونم آدم استخونداری بوده، مرحوم بحرالعلوم خیلی، مرحوم بحرالعلوم کسی بوده که مکرر خدمت حضرت صاحب سلام الله علیه رسیدن. اینطور هستش. ببین این مسائلی که تو ماها هست اگر این زندگی بزرگان رو بخونیم روشن میشه که این ملکه های نفسانی بعد به صلاح توی ماها هم هست، عصبانیت ها، نمیدونم تعصب ها، خودمحوری ها، خودبهتربینی ها، عجب ها، کبر ها، حسادت ها تو ما هم هست، ولی خب ظهورات اونجوری نداره، ظهوراتش تو این طرف دیگه است که خیلی هم خطرناک هستش، خیلی هم خطرناک. ما هم باید در حال خیلی به فکر باشیم که این مشکلات رو حل کنیم، جدی بگیریم این مسائل. خود مرحوم نراقی، خود مرحوم بحرالعلوم معروف هستش که بعد از 20 سال شاید بیش از 20 سال دیدن که لبخند میزنه. بعد گفته بود که امروز موفق شدم به یک رذیله اخلاقی غلبه بکنم و فهمیدم این در من ریشه کج بوده بدیست. یعنی واقعا اینها اون ماهیت مار بودن و عقرب بودن و افعی بودن و نمیدونم اژدها بودن، اینها رو میدیدن خوب تو خودشون و اینها رو با یه دشمن در حال خطرناک فرض میکردن این اخلاقا رو. اینجور نبودن که مثلا عاشق ما رو اژدها باشن همچین بغلشون. بعضیا از ما هم خیلی خوشمون میاد از اخلاقای خودمون، خیلی میپرورن میشن همچین آبدون هم بهشون میدیم که مثلا خوب روش کنن، اینا در میاد، اینا خیلی قوی تر میشه توی ما. و اینا واقعا بعدش اومده از اینها، نگران بودن نسبت به حالت خودشون. این است که در روایت داریم المؤمن یصبح و یمسی و هو زنون عند نفسه، مؤمن صبح میکنه و شب میکنه، خودش به خودش بدبین هستش، نسبت به خودش همیشه این حالت بدبینی رو داره همیشه. اگر کسی زندگی رو جدی بگیره خداوند بهش می نمایاند اون مشکلات روحیشو. بهش جدی بگیره و واقعا خواهانش باشه که اینها رو برطرف کنه، براش مهم باشه اینجور مسائل. افسوس که عمر میره و ماه ای ضعیفتر میشه ضعیفتر میشه. دیشب خونه بود نشسته بودم، خانومم به من گفتش که تولدت مبارک. انقدر بر من جمله سخت بود، حالا ایشون لطف کردن مثلا به دخترم رو تبریک گفتن، ولی یادم افتاد 31 سال تموم شد. اصلا واقعا قم آدمو میگیره 31 سال شوخی نیست. از مستضعفین فکری سوال نمی شود، اما آنانی که مستضعف فکری بوده و از دسته اول و دوم نیستند، یعنی نه در طریق تمهیز ایمان و نه در طریق تمهیز کفر بوده، در برزخ و قبر از آنان سوالی نمی شود. به بیان دیگر آنانی که در حیات دنیوی در حال استضعاف فکری بودن، یعنی نه سر از ایمان در می بودن، نه راه کفر رفتن، نه قصد لجبازی با خدا داشتن، نه به دنبال ایمان بودن، حیات دیگه چی داشتن؟ یه حیات حیوانی داشتن، اصلا حیازی نداشتن، توجهی بهشون نشده. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما اصلا عذاب نمی کنیم کسایی رو که قیام رسول بهشون نرسیده. به بیان دیگر آنانی که در حیات دنیوی در حال استضعاف فکری بوده و از رشد لازم و مطلوب فکری برخوردار نبوده و در درون و باطن آنان سوالات انگیزنده و حرکت آوری که به سوی تحقیق و بررسی سوق بدهد بروز نکرده و طرح نگردیده است، من برخوندم. خود اینو معرفی کنم. به عبارت دیگر آنانی که در حیات دنیوی در حال استضعاف فکری بوده و از رشد لازم و مطلوب فکری برخوردار نبوده و در درون و باطن آنان سوالات انگیزنده و حرکت آوری که به سوی تحقیق و بررسی سوق بدهد بروز نکرده و طرح نگریده است. علت هم داره. یکی از به اصطلاح دلایل عمده ایجاد استضعاف فکری استضعاف اقتصادی هستش. ببین انسان ها اینطوری هستن که شؤون مختلفی دارن. از اول خداوند انسان رو به صورت یک جماد خلق میکنه، بعد حالت گیاهی پیدا میکنه، بعد حالت حیوانی پیدا میکنه تا یه مدتی، بعد که انشالله عقلش فعال شد و نمیدونم حرفی از دین و خدا و چه و چه و چه شنید، حیات چی پیدا میکنه؟ حیات انسانی. تکلیف بهش بار میشه و مخاطب خداوند قرار میگیره و میفته توی عمل. این دین رو اهل اجابت که میشه حیات انسانی پیدا میکنه. یه عده‌ای وقتی متولد میشن از اول مشکلات اینجوری دارن، تا آخر عمرش هم این مسائل رو دارن. یعنی عده‌ای الان شما هستن در افریقا، در امریکا، در جاهای دیگه، فقیرن، بندگان خدا، نه از این حرفا تا به حال شنیدن، تا وقتی یادشون گرسنه بودن، تا وقتی یادشون بوده مریض بودن، همیشه مشکل اساسشون این بوده که آیا مثلا تا چند ساعت دیگه زنده هستن یا زنده نیستن. کسی این گرفتاری رو داره، عمده ترین مشکلش مشکل چیه؟ قضاست. اصلا اون نمیتونه مسائل فکری، نمیدونم عقیدتی، مسائل این چنینی فکر بکنه. خیلی هم هستن از این آدم هایی که اینجوری هستن، یعنی اصلا اینا رو که بخوای بهش بگی اصلا متوجه نیستن این مسائل. بعد از این که تازه مسئله قضا و شکم و این چیزاشون حل شد، مسائل امنیتشون هست. کسی که دائما در تهدید هستن، دائما در حال بسیار تهدید امنیتی هستن و آرامش بسیار روانی ندارن، آرامش امنیت جسمی ندارن، امنیت جانی ندارن، اینها هم همینطور. همه ما هم که الان نشستیم این حرفا رو داریم میزنیم، این مسائلمون حله، یعنی مسئله قضامون حل شده، مسئله امنیت روان، امنیت جانیمون هم حله. حالا فرض بفرمایید الان مثلا هر 5 دقیقه یه موشک می‌خواد بخوره اینجا، احتمال داره که مثلا قنباره بیاد اینجا، نمی‌شد بشینی که حرف علمی بزنی اینجا که. بعد حالا وقت خود شکوفایی هستش، یعنی بعد از این نیازا تمام میشه، شخص تازه به فکر شکوفایی سایر قواش میفته. خیلی از مستضعفای فکری کسایی هستن که مستضعف یعنی دیگران اینها رو به ضعف انداختن، حق اینها رو خوردن، اینهایی که به اصطلاح توسعه طلب هستن، به حقوق خودشون قانع نیستن و میخوان حقوق ملت‌های دیگر رو چپاول کنن، بقیه مردم به همین استضعاف میاندازن. یه گروهشون همین ها هستن، یه گروهشون هم کسایی هستن که با اینکه این مشکلات رو ندارن اما جامعهشون به قدری بسته است که هیچ نوری از اونجا رد نمیشه، نوری که بتونه به قلب اونها بتابه بسیار سخت است، خیلی سخت به ندرت میشه. شما الان نگاه کنید همین مشکلی که جامعه خودمون هستش، تلویزیون جمهوری اسلامی شده چند تا؟ 4 کانال شده الان، یه کانال هم که اضافه میشه میشه 5 تا. خب جوان ما، اما خیلی من توی مشاوره ها میبینم گرفتار این هستن، یعنی خب تلویزیون هم چیزی، خب برنامه هاش جالب است، دیدنی است، مطابق میل هست، مطابق خیال هست، مطابق وهم هست، برنامه های آموزنده هم داره بالاخره. همین برنامه های آموزندهش رو آدم بخواد توجه بکنیم بازم اینه خب زیاد، غیر آموزنده هم که دیگه اعلام ماشاءالله داره. حالا یعنی سرگرم کننده، حالا نگیم غیر آموزنده، سرگرم کننده این که انسان فقط به صلاح بشینه لذت ببره، برنامه های دیدنی، نمیدونم ورزش، چه این همه برنامه های حالت های عجیب و غریبی که دنیای مختلف اتفاق میفته، حال ناقه چقدر وقت مردم رو میگیره. الان وقت به جواب میدی که فرصت داری مطالعه کنی؟ ندارم. چرا؟ چون مثلا وقتی میشینه پای تلویزیون چند ساعت که بشینه، این چند تا کانال راحت میتونن چیکارش کنن؟ پرش کنن، ارزاش کنن، تغذیهش بکنن، کمتر است. حالا باز خدا رو شکر اینجا حرفای حسابی دارن میزنن توش، یعنی مثلا یه 4 ساعتش برنامه هست که مثلا حرفای خانواده هست، حرفای تربیتی هست، حرفای نمیدونم دینی هست، حرفای خوب داره، پیام داره خیلی از این مطالبش. ولی خب شما تصور بفرمایید مثلا 50 تا کانال داشته باشیم و همش فیلمای مبتذل داشته باشه، جامعه غربی رو نگاه بکنید اینطوری است. تازه غیر از اون ماهواره هم دارن اونها، یعنی گل بود به سبزه نیست آراسته شد. این کانال های مختلف ماهواره هم دارن، حالا بیاد ببین چطور شده. یعنی دیگه اصلا اونجا اصلا فرصت نمی کنه طرف که بخواد. تو جامعه میاد میریم که همش یه حیوانیت داره ترویج میشه و تو خونم که میاد غیر از این چیز دیگه نیست. من نتیجه چی هست؟ نتیجه این وضعیتی هست که الان ما داریم میبینیم چقدر غم‌انگیز. آمار تجاوزات جنسی رو که دادن گفتن اکثر قریب به اتفاق تجاوزات توسط خود پدرها و برادرها هست به زنان. و پسرها به مادرشون. بیشتر این هستش، یعنی غریبه نمیاد تجاوز کنه. آماری که دادن قالبش میاد اینطوری است، بعض رسیده به اینجا اونجا. مثلا تو مدارس مثلا اسلحه هستش، شاگرد با شاگرد دعواش میشه، اسلحه میکشه همدیگه رو میکشتند. بعض به اینجا رسیده که از 35 ثانیه یه خودکشی دارن دو. این بعض اونجا اینطوری شده. این دوتا عاملی که عرض کردن، یکی فساد و ظلمت در یک جامعه و یکی هم مشکلات اقتصادی که حاکم هست بر خیلی از ملت‌هایی که اون فساد و ظلمت رو ندارن، نمیذاره که مردم به سمت ایمان راه پیدا کنن. لذا در حد همون استضعف فکری باقی میمونه. و در نتیجه برگردیم، این پاورقی تمام شد، پاورقی که خوندیم بله بالا هستیم. و در نتیجه نه به سوی ایمان و عقاید حق راه یافتند و نه به سوی کفر و ضلالت، نه در راه تمهیز ایمان و عقاید حق کوشیدند و نه در راه تمهیز کفر و عناد جدیتی کردند. در برزخ و قبر نیز مورد سؤال قرار نمیگیرند. و اما اینکه تکلیف آنان چیست و وضع آنان چگونه خواهد بود و در کدام مسیر پیش خواهند رفت و آیا در طریق کمال میفتند یا نه و همینطور حدود و ضابطه معین و مشخص این استضعاف و این مستضعفین چیست، سوالاتی است که جواب دادن به آنها مشکل بوده و اثبات صحت جواب از خود جواب هم مشکل تر است. در پاورقی مرگون فرموده ناگفته نماند که بر اساس آیات قرآنی و روایات مستضعفین دارای طبقات هستند، یعنی مستضعف انواعی دارد که از آن جمله طبقه از اهل ایمان که به ظاهر ایمان داشته ولی در تمهیز آن از نظر تحقیق و عمل نکوشیدند، و از آن جمله از طبقه از اهل اسلام، و از آن جمله از طبقه از ارباب مذاهب دیگر، یعنی طایفه‌های مذاهب دیگر هستند غیر مسلمان‌ها، که از استضعاف برخوردار بوده و در طریقه خود عامل بودند ولی هیچ گونه احتمال نمی‌دادند که حق و حقیقت چیز دیگری باشد و مفهوم اختلاف عقیدتی برای آنان و در ذهن آنان مطرح نبوده است و از سادگی به خصوصی برخوردار بودند و از آن جمله است دیوانه‌ها و آنانی که مرفوع القلم هستند. مرفوع القلم یعنی چی؟ یعنی فرشته نامه اعمال اونا رو نمی‌نویسه. و از آن جمله است بچه‌ها. و این بله، این یک اشاره اجمالی بود که گفتیم ارباب تحقیق می توانند به آیات و روایت مربوطه مراجعه نموده و نتایج مفصلی بگیرند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحيم.